با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی به شما و شنوندگان عزیز. اگر اجازه بدین من ادامه بدم خاطرات سیاه رو.
لطف میکنیم.
میرزا رفیع خان حاکم محلات را که بسیار خوب رفتار کرده بود معزول کردند. عبدالله سلطان و بعضی دیگر به شکایت به تهران آمده بودند. عازم شدم پول به عبدالله سلطان بدهم او در محلات بدهد ملکی خریده شود. به من نوشته بودند پول به عبدالله سلطان بده در محلات میرسد. چند قطعه یاقوت پیاده و قدری مروارید هم داشتم به معرض فروش گذاردم و خودم عزم کردم که سفری به طرف خراسان و سیستان نمایم و شاه هم عازم بود به سیاحت فرنگستان برود. من به اعتزاد السلطنه و وزیر دفتر گفتم خیال دارم سیاحت مفصلی در ایران بکنم. تحسین کردند. کم کم زمستان می رفت و هوا رو به اعتدال می شد. قصد کردم بعد از عید حرکت کنم. عید نوروز رسید. در ایران این عید خیلی اهمیت دارد و عید ملی است و بسیار به موقع است. برای نوروز هر کس هر قدر امکان دارد لباس فاخر و نو برای مرد و زن و اطفال تهیه می کند و از مأکولات خوب درست می نمایند و شیرینی زیاد تهیه می نمایند و روز عید تا چند روز تعطیل عمومی می شود. به دیدن یکدیگر و تبریک عید می روند. کوچکان برای بزرگان تقدیمی می دهند و بزرگان به کوچکان محض افتخار هدیه و انعام جزئی می دهند. مردم اول به دیدن شاه و علما و حکام می روند و رسم این است علما و شاه به مردم سکه می دهند که به اصطلاح دستلاف می گویند و این را بعضی ملاها با بعضی دعاها به مردم می دهند که در آن سال برکت و زیادت در مال ایشان حاصل شود. رسم از تمام اعیان و ملاها آن روز به حسب دعوت و بعضی بی دعوت در دربار در ساعت انتقال آفتاب از حوت به حمل در حضور شاه هستند. یعنی ملاها در یک اتاق جمع می شوند و اعیان در اتاق دیگری منتظر هستند. شاه در خلوت است و همین که ساعت اول حمل شد اول وارد اتاق ملاها می شود تا نظرش اول به رخسار علما بیفتد و سال مبارک باشد. بعد به اتاق اعیان وارد می شود و از نقره و طلای مسکوک تازه 2000 و اشرفی به حاضران انعام می فرماید. ملاها و مردم شهرت طلب و پست محض اینکه بگویند من در وقت تحویل سال از مدعوین شاه بودم وسائل برای دعوت فراهم می کنند و بسیاری ناخوانده به زور خود را داخل می نمایند و در وقت گرفتن سکه بر یک دیگر تقدم می جویند و با هرج و مرج و فشار به هم دیگر برو می افتند. شاه هم گویا می خواهد همه مردم در نزد او موهون باشند و از را موهون تر می کند. بسیاری کفش ها دزدیده می شود و از این احتیاط بسیاری از مردم کفش کهنه بی قیمت پوشیده می رفتند. در همه وقت کسانی که به دربار می روند فراش و دربان و پیش خدمت از ایشان در برگشتن پول میگیرند. شیخ اسدالله گفت بنا هست برای شما هم رقعه دعوت بفرستند، عید را به دربار بیایید. گفتم ابدا حاضر نیستم مبتلای آن هرج و مرج و توهین بشوم تا چند شاهی به دست دارم یا فخر کنم که من هم در حضور شاه بودم. شیخ به شاه عرض کرده بود که سیاح روز عید به مجمع دربار حاضر نمی شود. فرموده بود حق دارد، بگو عصر بیاید. روز عید اول به حضور حاجی ملا علی کنی و بعضی علما رفتم و عصر به حضور شاه رسیدم. اشاره کرد که بیا دست لاف سکه بگیر. من توقف کرده عرض کردم حاجت ندارم. به تندی گفت بیا بگیر. نزدیک رفتم، چند عدد طلای 2000 داد و بعد تبریک عید فرمود. مرخص شدم. کفشدار و فراش و دربان همه را متوقع دیده به هر یک مبلغی دادم. 18 عدد هم باقی مانده بود، آنها را هم به بعضی مستحقین بخشیدم. شیخ اسدالله گفت شاه در اندرون گفته بود سیاح آدم بی‌طمعی است، پول دادم نمی گرفت. شمس الدوله گفته بود او شعور دارد، فهمیده که شاه سخی نیست. شاه گفته بود نه، درویش است. به حسین خان پسر میرزا ابراهیم خان چرتی هم گفته بود این هم ولایتی شما چطور آدمی است که پول دادم نمی گرفت. بالجمله بعد از عید عازم سفر شدم. اعتزاد السلطنه جزئی مقرری مرا در ضمن استثوابی خود ثبت کرده و حواله نمود در عراق 130 تومان به مادرم برسد. آقای مصطفی الممالک حکمی به عهده تمام حکام ایران نوشته فرستاد که در هر موقع به بنده احترام و همراهی نمایند. مخبر الدوله به تلگراف خانه سفارش کرد که در همه جا تلگراف من مجانی باشد. عزدالملک یک ابره صوفی با 20 اشرفی برایم فرستاد. وزیر دفتر 40 اشرفی با یک رأس اسب عربی فرستاد. چند روز بعد از عید ظل السلطان برای حکومت اصفهان به شاهزاده عبدالعظیم علیه السلام نقل مکان کرده خواهش نمود با او باشم. قبول نکردم. شیخ اسدالله از طرف منیر السلطنه والده نواب کامران میرزای نایب السلطنه ابلاغی آورد که او گفته چرا با پسر من مراوده نکرده و یک لیره هم دست لاف داده بود. گفتم این را به فقیری میدهم. اگر منیر السلطنه خودش بود که قلبش صاف تر است به حضورش میرسیدم، اما پسرش ذره ای حقیقت ندارد و سرشتش پر از تزویر و شیطنت است. ملاقات او جز ضرر ندارد که گفتند دور از شتر بخواب تا خواب آشفته نبینی. واقعه دلخراش. روز شنبه ظل السلطان به حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفته بود. شاه روز پنج شنبه رفت که او را مشایعت کند. واقعه موجب تأسفی رخ داد. اولا باید دانست که سرباز و قشون در ایران جز لفظ هیچ معنا ندارد، چنانچه وزارت و حکومت و سایر شغلها تنها برای غارت مردم و جمع کردن مال است و اسم لشگر و صاحب منصب و سپه سالار و سرتیپ و سرهنگ و یاور و سلطان و غیر اینها برای دخل است. تمام ملاها و سادات که تقریبا ثلث یا ربع ایران قطعا از اینها و روزخان و درویش و تعزیه‌خان و چاوش و امثال اینهاست داخل قشون نمی شوند، زیرا اینها از تمام تکالیف دولتی و ملتی معاف و آزاد مطلق و مالک دنیا و آخرتند و تمام بزرگان و مقتدران مملکت و عموم شهریان هم قشون نمی شوند، بلکه تمام تحمیلات بر زارعان و اهالی دهات است و قشون هم منحصراً باید از اهل دهات باشند. با اینکه آخوندها میگویند قانون ایران قانون اسلام است و میگویند پیغمبر صلی الله علیه و امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب همه جهاد میکردند و جهاد و دفاع و حفظ بیضه اسلام بر همه مسلمانان واجب است، داخل قشون شدن و مشق کردن را بدترین نقایص می شمارند. در ایران پست‌ترین شغل‌ها که موجب پستی و سرزنش است معلم بودن است و لله و مربی اطفال بودن و لشکر و سرباز بودن و وکیل مرافعات بودن و همین کارهاست که انتظام امور و تربیت مردم و ترقی مملکت با آنها و فاخرترین و شریفترین کارهاست در ممالک آباد. بدبختانه در دهات هم همه کس قبول سربازی نمی کند مگر آن اشخاص که دزد و شریر و مفسدند و راضی هستند که صاحبان مناصب مواجب دیوانی ایشان را خورده در شرارت و دزدی و فساد به ایشان مدد کنند. این است که اگر مقرر است مثلا در یک ولایت فوجی 1000 نفری باشد، 300 و 400 و 500 نفر از این اشرار نام سرباز بر خود گذاشته، ابداً از نظم و طریق جنگ و دفاع و تیراندازی خبر ندارند و مشق جنگ نکردند و از 100 نفر بلکه 500 نفر یکی سواد خواندن و نوشتن ندارند. این اشرار غالباً به قدر سرباز و قشون ده باشی و یوز باشی و وکیل باشی و نایب و سلطان و یاور و سرهنگ و سرتیپ و سردار و سپهسالار و وزیر جنگ دارند که بسیاری فقط برای اینکه مواجبی بگیرند بدون خبر از طریق جنگ و قشونی به رشوه و واسطه این نام را بر خود گرفتند. بسیاری بچه 2 ساله یا پیر 80 ساله اند که به این نام ها مواجب می گیرند و به مردم آزار رسانیده غارتگری و تعدی می نمایند. آنچه یک وقتی مقرر شده برای یک فوج قشون صاحب منصبان تمام گرفته، خود می خورند و عوض مواجب به شرارت و دزدی سربازان کمک می کنند. و اگر سفری پیش آید و فوج 1000 نفری را بخواهند، سرتیپ 300-400 نفر از دزد و دغل و نوکرهای مخصوص خود به نام سرباز حاضر در پایتخت می کند. تفتیش در کار نیست. اگر کسی در امر سرباز و ذخیره و اسلحه و سایر امور مفتش مقرر شود، این هم برای این است که رشوه و پول گرفته تمام خیانتها را کتمان کرده، کارها را منظم راپورت دهد. حتی اینکه در وقتی که سان فوج دیده می شود از حمال و عمله یک روزه اجیر کرده، سان درست 1000 نفر می دهند که در واقع 300 نفر بیش نیستند. به هر حال اینقدر هم که موجود است در حضر ابداً مواجب ندارند، بلکه آنچه از رعیت می‌گیرند و شرارت می‌کنند و در سفر قصابی و عملگی و دزدی و غارتگری می‌کنند. حقوق که نمی‌گیرند، سهل است به صاحب منصب روزی مقداری پول می‌دهند که به عملگی و دزدی روند. نه لباس کافی دارند، نه چادر درست، نه اسلحه، نه غذا و نه منزل. کارشان در سفرها در بانی منازل اعیان و عملگی است و در پایتخت اگر فوجی باشد خوشبخت ترین همه آن است که در سرای خرابی یا چادر پوسیده‌ای در خارج شهر منزل می کند و دربانی شاه و قراولی دربار و قراولی درهای اعیانی کرده از زیادی غذاهای ایشان شاید چیزی بچشند و برای سفر و حضر ترتیب معینی ندارند که مثلا چند ماه در سفر باشند و چقدر در حضر. گاهی صاحب منصب فوجی به سپه سالار رشوه داده 2 سال به سفر نمی رود و گاهی فوجی بدبخت 3 سال در سفر مانده دربان بزرگان است. اجمالاً شرح خرابی این امور ممکن نیست و تا کسی به چشم ندیده باور نمی کند و حق دارد. برگردیم به شرح واقعه. آنطور که میگویند فوج اصفهان که مدتی بود در تهران قراول و دربان دربار شاه و اعیان بوده در سرمای زمستان با آن لباس کرباس کهنه در درها یا زیر چادر زحمت دیده بودند و با گرسنگی و زحمت به سر برده و اقوام و عیالشان پریشان و بی پرستار و چشم به راه مانده بودند. مواجب هم که از دولت رسیده بود سرتیب و صاحب منصب خورده و آن بیچارگان بی پول گرفتار سرما و نان خشک بوده به تنگ آمده، هرقدر اصرار به صاحب منصب کرده مواجب خواسته و مرخصی طلب کرده بودند که مدت خدمت و سفر به سر آمده به اوطان خود بروند، نه مواجب رسیده نه مرخص شده بودند و جز فحش و کتک اجری نبرده بودند. احمد خان علاءالدوله پسر علاءالدوله بزرگ که واقعا من در هیچ نقطه شخصی به این بیرحمی و حرص و شقاوت ندیدم و همه او را به این صفت سختی و بیرحمی و کج‌خلقی می‌شناسند، با سرتیب فوج آشنا بود و خودش از رکابیان شاه بود. این فوج که از شدت زحمت و طول سفر و از اذیت صاحب منصب به تنگ آمده بودند، چند نفر از سرشناسان ایشان به امید اینکه عید است و شاه به بدرقه پسرش می رود و به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام و هر کس از بزرگ مقتدری شکایت دارد دیگر بالاتر از شاه کیست عرض نماید، عریضه تظلم به شاه نوشته و از مشقت حال خود و سخت گیری صاحب منصبان شکایت کرده، در وقتی که شاه از تهران خارج شده به حضرت عبدالعظیم علیه السلام نرسیده به شاه داده بودند. شاه در عوض اینکه مرحمت کند و به عرض ایشان رسیدگی کند، امر کرد فراشان بر سر ایشان تازیانه زده از کنار راه دور کنند و فرمود نباید کسی از بزرگتر از خود شکایت کند. در این بین که فراشان بر سر سربازان تازیانه می زدند، چند نفر از سربازان که اسلحه و چوب هم نداشتند چند سنگ از زمین برداشته فراشان را خواستند از خود دفع کنند، به طرف فراشان انداختند. از بدبختی بیچارگان یکی از آن سنگ‌ها به کالسکه شاهی برخورد. فوراً شاه به غضب در آمده علاءالدوله را فرستاد که ببیند چه می‌گویند. او به تاخت رفته سربازان با تضرع گفتند از خاک پای اقدس ترحم و مواجب و مرخصی می خواهیم. لکن او فوراً برگشته به شاه عرض کرد اینها به شاه یاغی شده می گویند اگر مرخص نکنند سنگ باران می کنیم. پس احمد خان علاءالدوله به کالسکجی شاه گفت تند بران، کالسکچی اسبها را دوانیده، شاه در شاهزاده عبدالعظیم علیه السلام پیاده شده، با ظل السلطان ملاقات و بیان حال سربازان کرده، از او برای مجازات آنان مشورت کرد. ظل السلطان میگوید اعلی حضرت را سزاوار است سربازان را اخراج فرماید، بروند پی رعیتی خودشان و از ترتیب ایشان مؤاخذه فرماید که بیچارگان را به این امر شنیع مجبور کرده. لکن خود شاه امر می کند جمعی از جوانان ایشان را بگیرند. 30 نفر را گرفتند، به تهران برگشت و بدون استنتاق و سؤال و جواب امر کرد 10 نفر زبد جوانان آنها را به تناب خفه کنند. 9 نفر را تنابکش کردند. 9 نفر را تنابکش کردند. یکی که بسیار جوان خوشمنظری بود و زیاد مضطرب بوده می گفت آه مادر جان، چشمت به راه ماند، بی تقصیر کشته می شوم. شاهنواز خان افغان خود را به قدم شاه به خاک انداخته، عفو او را خواسته، او را خلاص کرد. 9 نفر کشته شدند. 20 نفر را به چوب و فلک بسته، اینقدر چوب زدند که گوشت پاها ریخته، همه قش کرده به حال مرگ افتادند و گوش ایشان را بریدند. من به وجیه الله میرزا گفتم که چرا تو رفته جوانان خوب را انتخاب کرده برای تیغ جلاد آوردی؟ در جواب گفت که من خیال کردم بلکه شاه به جوانی آنها رحم کند و نگیرد. از قضا این سربازان عارض هم نبودند بلکه بی خبر بودند. ایشان را از قراولخانه احضار کرده بودند و به شادی می آمدند که انعام دریافت دارند. به این بلا دوچار شدند و کسی از درباریان توسط نکرد به جز سپه سالار که به خاک افتاده عفو خواست. شاه گفت فضولی موقوف. او رفت در یک طرف مشغول گریه شد. آن روز من در تهران بودم که از این قضیه مطلع شدم و در کمال افسردگی عزم کردم در چنین جایی نمانم. آقای نصیرالدوله شب را به منزل خود دعوت کرده، آقای جلوه و جمعی بودند. همه آه و افسوس بر قتل آن بیگناهان داشتیم. روز آقای جلوه با بنده سوار کالسکه شده برای وداع ظل السلطان به قریه فتح‌آباد ملک او رفتیم که در آنجا چادر برپا کرده بودند. جمعی از درباریان هم بودند. ظل السلطان به ایشان ملامت کرد که چرا شاه را از قتل آن جوانان بیگناه در سر سفر مانع نشدید که شاه با دست خونالود حرکت کرده به اروپا وارد شود. گفتند شاه چنان غضبناک بود که کسی جرأت توسط نکرد، تنها سپهسالار شفاعت کرد، او را هم راند. من گفتم میبایست چاره کرد. گفتند چه چاره ممکن بود؟ گفتم یک عطسه جعلی. ظل السلطان گفت راست میگوید، شاه به عطسه اعتقاد دارد، اگر کسی عطسه میکرد شاه صبر میکرد. باری قضای بدی واقع شد. شاه مستوفی الممالک را نیابت سلطنت داده و معتمد الملک را نایب سپهسالار گردانیده، سپهسالار و جمعی از بزرگان اعیان را با خود همراه کرده، همان روزها او به طرف اروپا و ظل السلطان به طرف اصفهان روان شدند. من هم بعد از اینکه ترتیب معاش مادرم را داده و قطع ملکی خریدم، ترتیب سفر خود را دادم و 40 روز بعد از عید نوروز بود به طرف خراسان از تهران حرکت کردم. حرکت از تهران به طرف مشهد، 26 ربیع الثانی 1295 قمری، 9 اردیبهشت 1257 شمسی. در تهران از آقای جلوه و نصیر الدوله و معتمد الملک و حاجی استاد و چند نفر دیگر که از سفرم اطلاع داده بودم وداع کرده، همان اسب رهوار پرهنر که وزیر دفتر داده بود سوار شدم. منزل اول خاتون آباد است که ده کوچکی است در سفرسخی تهران. در آنجا منزل کاروانسراست. وارد شدم. سیدی مرا ملاقات کرده گفت: من سید محمد علی هستم. آقای حاجی سید عبدالحسین پسر مرحوم میرزا عبدالکریم به عزم زیارت مشهد می رود. من هم با او همراهم. آقا یک نفر نوکر هم دارد. او رفته، حاجی سید عبدالحسین خودش به منزلم آمده بعد از تعارفات گفت: چون شما تنهایید با ما همراه و همخرج شوید. گفتم: شما به زیارت می روید، من به زیارت و سیاحت. من آزادانه حرکت می کنم، شاید موافق حال شما نباشد. گفت: من موافق میل شما حرکت می کنم. بالاخره قبول کردم. سید محمد علی ناظر خرج بود و نوکر آقا رسیدگی به مرکوب ها می کرد. ما موافقاً نه سیاحت کنان می رفتیم. آقا بسیار خوش صحبت و خوش رفاقت بود. از خاتون آباد فردا روانه شده به منزل دویم به ایوان کیف نزول کردیم. جای خوب و قصب مانندی است. کاروانسراهای متعدد دارد و در خانه ها هم منزل می دهند. از هر قبیل لوازم و دکاکین موجود است. آب فراوان خوبی دارد. در جلگه وسیعی افتاده آب از کوه دماوند به این جلگه وارد شده مشروب می کند. ایوان کیف قصبه ورامین است. ورامین در قدیم شهر معتبری بوده، الان اسم یک بلوک است که سه منزل راه از شرق به غرب است. گرمسیر و حاصلخیز، آبهای زیاد و زمین قابل خوبی دارد. معاش تهران از بابت قله و بسیاری از حبوبات و میوه‌جات از آنجاست. مردم این بلوک به واسطه نزدیکی به پایتخت به تربیت نزدیکتر از دهات سایر بلوکات ایرانند. لکن منازلی که در معبر در سر جاده ها واقع شده در همه جا غالبا بیرحم هستند و راه تقلب را بهتر می دانند. در سرایی که منزل کرده بودیم یک جوان خوشگل شوخی هم نزدیک منزل ما منزل داشت. نزد ما آمده خود را معرفی کرده گفت: من خلیل الله پسر شاهزاده نادر میرزا هستم. این شاهزاده آنطور که شنیدم همان است که به واسطه ی هرزگی و اعمال بدش که کت خدای سنگلج او را زده و کشته بود، بعد شاهزادگان قاجاری اجتماع کرده کت خدا را که سید بود به عده نفوس هر یک ضربتی زده کشتند، بعد پایش را گرفته کشان کشان به میدان توپخانه برده، نفت ریخته، آتش زدند. این شاهزاده هم با ما همراه شد. نه هم منزل و در منازل با هم حرکت و نزول می کردیم. در راه هر کس از سفرهای خود حکایت می کرد. به شاهزاده گفتیم: تو هم سفری کرده ای؟ گفت: بلی، یک سفر از تهران به اصفهان و از آنجا به شیراز رفتم. حاجی سید عبدالحسین گفت: باور ندارم شما شیراز رفته باشید. قسم یاد کرد. سید گفت: دستت را بده، من هرگاه دست کسی را بگیرم اگر شیراز رفته باشد می دانم. شاهزاده ساده لوح دستش را به دست سید داد. او گرفته گفت: راست است، شما به شیراز رفته اید. بسیار خندیدیم. شاهزاده اول ملتفت نبود، بعد از میرزا محمد علی پرسید آقا چگونه دانست من شیراز رفتم؟ او گفت شنیده‌ای شیخ سعدی پولی به کور داد، او دعا کرد شیرازی برو خدا به تو اجر دهد. شیخ پرسید چگونه دانستی من شیرازیم؟ و کور چه جواب داد؟ شاهزاده شرمنده شد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله، در شرمندگی شاهزاده بمانید.
بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. قربان شما، روز شما و همه دوستان عزیز به خیر.
سپاسگزارم.